ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ایران آمار سازمان جهانی بهداشت در مورد دریافت واکسن کرونا را تکذیب کرد. ابراهیم رئیسی بر واردات واکسن بدون هیچ تأخیری تأکید کرد. و در شبانه روز گذشته در ایران 544 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، این آخرین ساعت شبانه روز شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 21 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی است و من امیر پوریا در این نوبت خبرگزارشی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران روز جمعه در بیانیه اعلام کرد در ماه‌های مرداد و شهریور تقریباً 3 میلیون دوز دیگر واکسن کرونا از طریق سازوکار کوواکس به ایران وارد خواهد شد. بر اساس این بیانیه با ورود این واکسن‌ها به علاوه 5.5 میلیون دوز واکسنی که از قبل به ایران داده شده، در مجموع تعداد 8.5 میلیون دوز واکسن‌های تخصیص یافته از طریق کوواکس به کشور وارد شده است. در همین حال سخنگوی سازمان غذا و دارو آمار نماینده سازمان جهانی بهداشت درباره میزان واکسن دریافتی از طریق سازوکار کوواکس را تکذیب کرد. کیانوش جهانپور گفت ایران تا به امروز 2,200,000 دوز واکسن از طریق کوواکس دریافت کرده است. به نوشته همشهری آنلاین، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران پیش از این گفته بود واکسن‌های اهدایی ژاپن بخشی از سهمیه ایران از کوواکس بوده و ایران تا کنون بیش از 5 میلیون واکسن از کوواکس دریافت کرده است. در ارتباط با همین خبر، رئیس جمهوری اسلامی عصر شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واردات واکسن نباید با تأخیر مواجه شود و باید از هر امکانی برای واردات واکسن استفاده کرد. ابراهیم رئیسی همچنین گفت مشکلات احتمالی که منجر به کند شدن واردات واکسن شده باید بررسی و مشکلات به سرعت برطرف شود. او تأکید کرد واردات واکسن باید بدون محدودیت ترابری به صورت مستمر صورت گیرد. اظهارات رئیس قوه مجریه در حالی بیان می شود که به دنبال سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات واکسن های ساخت بریتانیا و آمریکا، سیاست دولت اصرار و تأکید بر ساخت واکسن در داخل کشور بود. در روزهای گذشته اما مقام های مختلف از جمله رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ببخشید از غلط بودن برآوردها در مورد واکسن ساخت داخل و تأخیر در واردات واکسن برای ورود واکسن ایرانی به بازار سخن گفته بودند. در همین امتداد وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 544 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر این اساس شمار کل جانباختگان در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 101,300 نفر بیشتر شده است. همچنین در 24 ساعت گذشته نزدیک به 24,200 مورد جدید ابتلا به این ویروس در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که از سوی وزارت بهداشت منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. در همین امتداد به گفته نادر توکلی معاون ستاد کرونای تهران در حال حاضر آمار مرگ و میر در گروه های سنی بالای 60 سال کاهش یافته، اما در گروه های سنی 30 تا 50 سال به دلیل تزریق نکردن واکسن دو برابر افزایش داشته است. با وجود وضعیت بحرانی در کل ایران و به رغم تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز فقط کمی بیش از 5,500,000 نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. و یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است تهدید بالقوه از سوی داعش علیه جان اتباع آمریکا در افغانستان نظامیان این کشور را ناچار ساخته راه‌های دیگری برای رسیدن این افراد به فرودگاه کابل بیاندیشند. این در حالی است که سفارت ایالات متحده روز شنبه به اتباع آمریکایی حاضر در افغانستان توصیه کرد فعلا از مراجعه به فرودگاه کابل خودداری کنند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است به دلیل تهدیدهای امنیتی احتمالی به شهروندان آمریکایی توصیه می شود از رفتن به فرودگاه و مبادی ورودی آن خودداری کنند. و اما در حالی که شنبه 30 مرداد بررسی برنامه ها و سوابق وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای دولت 13 جمهوری اسلامی در مجلس جهت اخذ رأی اعتماد آغاز شد، 25 صنف سینمایی در بیانیه‌ای خطاب به محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی ارشاد به شدت از او و نوع نگاهش به تولیدات هنری و فرهنگی انتقاد کردند. در بخشی از این بیانیه در واکنش به برنامه 83 صفحه‌ای این وزیر پیشنهادی آمده است: سالیان درازی است که گاه و بیگاه با امثال شما کنار آمده ایم، با محدودیت‌ها و کم‌دانشی و جهل هنریتان ساخته ایم. درباره این بیانیه با همکارمان بابک غفوری آذر گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم تأثیر کلی این نوع بیانیه ها را شرح دهد.
از هفته گذشته که برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد منتشر شد، در همون دقایق ابتدایی قهوای کلام و نوع نگاه حاکم بر اون برنامه ها که از سوی گروه زیادی به عنوان نوعی بازگشت به دوران سختگیری های حتی دهه 60 و فراتر از اون ارزیابی میشد، با واکنش گوناگونی همراه بود و به تدریج تشکل‌های مختلف در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری شروع به موضع‌گیری و انتشار بیانیه کردند، چه تشکل‌های با تعداد اعضای کمتر، چه تشکل‌های بزرگتر. نکته در برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد این بود که حتی به چند انجمن صنفی مهم حوزه‌های فرهنگ و هنر از جمله خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما اشاره‌هایی شده بود و با اتهام‌هایی روبرو بودند. به طور مشخص خانه موسیقی مرکز بحران دونسته شده بود یا خانه سینما حتی فاقد وجاهت قانونی، که در واقع تندترین نوع اتهامایی بود که ممکن بود به یک سری از صنوف وارد بشه. و البته این صنف‌های سینمایی الان با تأخیری تقریبا یک هفته‌ای دارن واکنش نشون میدن، اما در یک نگاه کلی و یک ارزیابی کلی میتونیم این نوع بیانیه‌ها که در نوع خودش هم امروز بیانیه این صنوف سینمایی با برخی ادب جمله‌های در نوع خود تندی که کم سابقه محسوب میشه در سال‌های اخیر همراه بودن، اینکه
بله.
به طور مشخص وزیر پیشنهادی رو با این جمله خطاب قرار بدن که از دست رفتن سرمایه‌های بزرگ انسانی و گرانبهای به تعبیر امضا کنندگان این بیانیه سینمای مظلوم ما کافی نیست که شما از راه نرسیده این چنین به تعبیر بازم این بیانیه شلتاق می‌کنید، در واقع کم سابقه است در نوع این واکنش‌ها، اما در نوع کلی میتونه نشون دهنده نگرانی‌های بسیار گسترده در میان فعالان فرهنگی و نااطمینانی و باز هم نگرانی نسبت به آنچه پیش رو هست و اینکه احتمالاً در دست کم 4 سال آینده وزیر پیشنهادی ارشاد اگر قرار بر اجرای این برنامه‌ها باشه به طور کلی با یک دوران کاملاً بی سابقه و تجربه نشده‌ای در زمینه حوزه فرهنگ و هنر روبرو خواهند شد، باعث شده که چنین بیانیه‌هایی منتشر کنیم که البته باید برای ارزیابی نهایی منتظر صحبت‌های وزیر پیشنهادی ارشاد باشیم در مجلس. امروز آقای رئیسی خیلی کوتاه در یک صحبت کلی که تک تک وزرا رو معرفی می‌کرد یک تعبیری به کار برد، گفت که آزادی رو خدا میده در زمینه حوزه فرهنگ و هنر، که حالا میشه ارزیابی مختلفی از این جمله نشون بده. خیلی درباره وزیر ارشاد صحبت نکرد و حالا همه چی میمونه به اینکه آیا در صحبت روزهای آینده که احتمالاً یکی دو روز آینده خواهد بود دفاع خواهد کرد از این برنامه‌ها یا آقای اسماعیلی یک رویکرد متعادل‌تری رو به کار خواهد برد، که اگر اون گونه باشه میتونیم بگیم که شاید تأثیر این واکنش‌ها
بله باشد. یعنی احیاناً برخورد تو هم با مدارای بیشتری رو نشون بده. شما در حرفاتون هم اشاره کردین الان که توی برنامه محمد مهدی اسماعیلی خانه سینما فاقد وجاهت قانونی توصیف شده، در یک توییتی هم اشاره کرده بودین که خانه سینما منتشر کننده این بیانیه نبوده. با وجود اینکه 25 تا صنف توش هستن، به نظرتون احتیاط خانه سینما چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ در حدود یک دقیقه برامون بگی.
این نکته قابل توجهیه با توجه اینکه میدونیم مثلا خانه دو روز پیش بیانیه خودش رو زیر عنوان دیگه خانه تئاتر منتشر کرد، انجمن هنرمندان نقاش واکنش نشون داد، حتی جایی مثل خانه هنرمندان هم امروز زیر نام خودش واکنش نشون داد. تو همه این سالها میدونیم که خانه سینما مدیریتش تلاش کرده مدیران سینمایی همراه باشه. بعد از تجربه تلخ بسته شدن خانه سینما در دولت آقای احمدی نژاد، الان در یک نگاه کلی در پاسخ به پرسش شما میشه حدس زد که مدیران خانه سینما نگرانی‌های فراتر شاید از سنوف مشابه خودشون دارن و فکر میکنن اگر آقای اسماعیلی وزیر بشه احتمالاً ناچار از همکاری‌های بیشتر هستن با ایشون و شاید نمیخوان سطح منازعه و درگیری رو به اون اندازه برسونن که با حضور ایشون به نوعی در واقع به اوج درگیری‌های دوره‌های گذشته برگردن.
و بعد از گفتگوی من و بابک غفوری آذر همکار دیگر رادیو فردا درباره بیانیه 25 صنف سینمایی در واکنش به برنامه وزیر پیشنهادی ارشاد در دولت 13 جمهوری اسلامی، گفتگوی دیگری میشنویم درباره انتشار آلبوم جدید گروه موسیقی کیوسک که برای بسیاری از مخاطبان ما ناماشناست، آلبومی که نامش پایان شیرین است. همکار ما فرید امین از بخش موسیقی رادیو فردا با آرش صبحانی، خواننده و عضو گروه کیوسک، درباره این فیلم آلبوم گفتگو کرده که درباره مفهوم همین تعبیر شاید کمی ناآشنا، یعنی فیلم آلبوم، در خود این گفتگو بیشتر خواهید شنید و من از حضورتون مرخص میشم پیش از پخش این گفتگو.
آرش جان سلام، تبریک برای انتشار آلبوم جدید و متفاوت کیوسک، آلبومی که خب فقط شنیدنی نیست و دیدنی هم هست. راجبه کار و موضوع کار توضیح میدی لطفا؟
مرسی فرید جان، مرسی از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. والا این کار رو تقریبا یه چیزی بوده 4 سال ما داریم روش کار میکنیم با ورساد، با امکان کمی که داشتیم، ولی ایده این که یک چیزی مثل فیلم موزیکال بسازیم از خیلی وقت پیش تو ذهن من بود. کاری بود که توی ایران نشده بود، تو اونجا که میدونم جای دیگه هم اطراف ایران هم نشده بود و برای من خیلی جذاب بود، چون میدونی دیگه الان همه سینگل میدن، آلبوم اصلا کلا دیگه تقریبا ور افتاده، ولی برای من همیشه یه فصلی از زندگیم بود آلبومی که میبستیم و یه قصه بود و این روایت روایت کردن قصه گفتن برام همیشه جالب بوده. این بود که شروع کردیم به فکر این که به قول معروف اول مناره رو بدوزیم بعد دنبال چوب بگردیم. اول نشستیم نوشتن قصه و اون چیزی که به قول معروف تقدیرهای خودمون بود و همونجوری که قصه رو می‌نوشتیم آهنگا رو هم روش کار می‌کردیم و یواش یواش بچه‌های مختلفی اومدن کمک کردن که بتونیم اینو به شکل یک فیلم طوری در بیاریم، یه انیمیشنی در بیاریم که کار اینجوری شکل گیره. باز
یه خطی ننشونین، یه بدبخت، یه کوری و بیکس و کار دیگه است، نه صدا داره نه تصویر، یه شماره یه بی تصویر توی یه دفتر آمار دیگه است. چشم بسته و سیاهی
آرش، عنوان انگلیسی کار سرنوشت شیرینه، سویت دستینی، و فارسیشو گفتین پایان شیرین. یه ایهامی هست تو این معنی شیرین، راجع به اون توضیح میدی؟
یکی از دغدغه‌هایی که داشتم اصولا همیشه موضوع اعدام بوده و این خشونتی که به صورت سیستماتیک از طرف حکومت‌ها اعمال میشه، مخصوصا حالا توی کشور ما ایران که سرانش هم بالاترین توی دنیا، و خب میدونی این یه موضوع خیلی خیلی وحشتناکیه، موضوع خیلی خیلی غمناکیه، و اینو چجوری میشه طنز کرد و چجوری میشه یه کاری کرد باش که بشه باش یک اثری درست کرد که آدمو خسته نکنه از لحاظ ذهنی، چون چیزایی که اینقدر دارک و اینقدر تاریکن سریع ذهنو خسته میکنن مخاطبی که بهش فکر نکرده باشه رو. و این برای من همیشه دل مشغولی بود، و جدا از اون همیشه طنز تلخ، طنز سیاه، یا اون مرز باری که بین تراژدی و کمدی همیشه برام یه جذابیتی داشت تو کارا. پایان فیلم یه جوری تموم میشه که شاید یه خورده غیر منتظره باشه و یه مقداری هم یه اشاره به این که تمام این مسیری که میرن پر از بی‌عدالتی و پر از ظلم و پر از تاریکیه میتونه به جای برسه که توی یک جرقه برق برگرده. یه همچین ایهامی داره بدونه که بخوام خیلی دیگه برم تو جزئیات و آخر فیلم لو بدم.
دیشب رفتم به هالیوود، جای همه دونه خالی بود، بوی علف و بوی دود، کباب پناب تو بسرون، میکن کجایی لاس وگاس،
شهر عشق واسفان موزی نیومد کربلا